تهران جلس، نویسنده کاظم برقندی سبزواری، هنرمندان به ترتیب اجرا: رامین پوریمان، فریدون مهرابی، عبدالعلی کمالی، مجتبی طباطبایی، محمد شریفی مقدم، معصومه عزیز محمدی، اسخر دریایی، حمید هدایتی. کارگردان: حمید منوچهری. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: مجید آینه. تهیه کننده: مهدی نمینی مقدم. قسمت چهارم.
اینجا که شاه عبدالعظیمه پدر بزرگ.
بله بابا، امروز میخوام درباره اینجا برات بگم عزیزم.
جانم بفرمایید.
بعدش میخوام یه داستان برات تعریف کنم راجب همینجا که فکر کنم یکی از زیباترین داستانهایی باشه که تا حالا شنیدی.
باشه پدر بزرگ، گوش میکنم. بفرمایید.
نه، بهتره سراغ متولی اینجا رو بگیریم تا اطلاعات کامل و اون به همون
باشه. هر طور شما صلاح میدونم. اون کجا باید بریم؟
یه دفتری اون طرف هست که متولی این بنای عظیم اونجاست. بیا تا بریم.
چشم، بفرمایید.
یه کمی بیا آها، همینجاست. بذار ببینم.
لحظه صبر کنیم.
اجازه هست؟
بفرمایید. خواهش میکنم.
بیا تو بابا. سلام علیکم.
سلام.
و علیکم السلام. خوش آمدی. بفرمایید بشینید. بفرمایید.
خیلی بفرمایید. ممنون. ببخشید که مزاحم شدیم.
خواهش میکنم.
جریان از این قراره که ایشون نوه من امیرعلی خانه، امروز آوردمش اینجا تا اطلاعاتی درباره این حرم کسب کنه.
به به به،
شما که میتونید به ما کمک کنید.
بله بله،
الحمدلله، چون دوست دارم از زبان شما بشنوه که حتما اطلاعات دقیق تری نسبت به من دارید.
خواهش میکنم. با کمال میل، باعث افتخار منه. چه جور اطلاعاتی میخواید؟
زنده باشید. این که این آقای بزرگوار کی بودن و از شبد که تاریخچه این بنا و کلن هر اطلاعاتی که در این زمینه دارید.
اینجا همون جور که می دانید شهر ری در جنوب تهرانه و آرامگاه حضرت عبدالعظیم حسنی.
بله.
احداث آرامگاه در دوره ایلخانی انجام شده و در دوره صفوی و قاجار هم بناش وسیع‌تر و کامل‌تر.
ببخشید یه سوال دارم، اینجا به عنوان اثر ملی هم به ثبت رسیده؟
بله، در 11 بهمن ماه 1344 با شماره ثبت 406 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. عرض کنم خدمت شما، شاه عبدالعظیم حسنی در سال 173 هجری قمری که همزمان با امامت امام موسی کاظم علیه السلام بوده در شهر مدینه متولد شدن.
بله.
و همسرشون خدیجه دختر قاسم ابن حسن ابن زید ابن حسن مجتبی است.
پس ایشون از نوادگان امام حسن مجتبی هستن.
بله. ایشون مورد آزار خلیفه وقت قرار میگیرن و مجبور میشن مدینه رو ترک کنن. بعد از ورود به شهر ری، در سرداب خانه یکی از شیعیان این شهر به زندگی پنهان روی میآورن.
بعدها دست حکومتیان بهشون نمیرسه؟
نخه، عرض کردم که ایشون پنهانی زندگی میکردن.
فرمودید.
تا در سال 252 قمری در زمان امام هادی علیه السلام از دنیا میرن و شیعیان در همین نقطه ایشونو دفن میکنن. بعدها امامزاده حمزه و امامزاده طاهر از نوادگان امام زین العابدین علیه السلام هم به اینجا میان و همینجا دفن میشن.
از بنای آرامگاه هم بفرمایید حاج آقا.
بله، چشم.
زنده باشید.
بنای اولی آرامگاه و محمد پسر زید داعی علوی در نیمه دوم قرن سوم هجری قمری برابر با قرن نهم میلادی تعمیر اساسی کرد. درگاه اصلی ورودی اون که در شمال آرامگاه قرار داره،
بله
به فرمان پادشاهان خاندان آل بویه و بعد با تلاش مجد الملک قومی ساخته شد.
بله.
بنای آرامگاه در بخش پایین چارگوشه.
بله.
که هر سمتش حدود 8 متر و بالا رو هم مثل همه بناهای سلجوقی، بله، بر فراز چارگوشه حرم 4 گوشواره یعنی 4 تاق مورب بنا کردن و بالاتر از اون یک 8 ضلعی و بر روی اون یک 16 ضلعی ساختن. روی این 16 ضلعی گنبد اصلی حرم ساخته شده. تمام این بخشا از داخل آینه کاری شده. تعمیرات و تغییرات اصلی این بخش در زمان شاه طهماسب صفوی انجام شد. صحن‌ها و ایوان از آثار دوره صفوی است. در دوره قاجار تعمیرات و اضافات زیادی صورت گرفته.
بله.
پوشش زرین گنبد به دستور ناصرالدین شاه در سال 1270 هجری ساخته شده.
حاج آقا از صندوقش هم برامون بفرمایید.
بله، چشم. تاریخ ساخت داخل آرامگاه شاه عبدالعظیم به سال 725 هجری قمری برمی‌گرده.
اطراف حرم عده زیادی دفن شدن. حاج آقا میشه یه چند تا از اونا نام ببرید؟ اشاره بفرمایید.
افراد برجسته ای مثل آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی، ملا علی کنی، محمد قزوینی، عباس اقبال آشتیانی، شیخ محمد خیابانی، ستارخان، محمد تقی فلسفی و خیلی های دیگه اینجا آرمیدن.
من اصلا نمیدونستم این چیزا رو.
خوش به حالتون که چون این پدر بزرگ با خردی دارین که اینقدر برای دانش و آگاهی شما ارزش قائل باشه.
ممنونم.
درست روبروی حرم.
بله.
حالا قبل از این که بریم زیارت میخوام یه داستان برات بگم که این اشتیاق و علاقت برای زیارت اینجا بیشترم بشه. یادمه یه همکلاسی داشتم توی دانشگاه به اسم داوود.
خب.
از خانواده فقیری بود. پدر نداشت و با مادرش زندگی میکرد. یه مدتی بود قصه دار بود.
داود یه مدتی بد جور تو فکری، ناراحتی، قصه داری. خب به من بگو رفیق، شاید بتونم بهت کمک کنم.
نه بابا، ناراحت و غصه دار چی؟
خیال میکنی من نمیفهمم؟ تو حتی سر کلاس هم هوش و حواست به درس ها نیست، از یه چیزی ناراحتی. این همه وقت دارم بهت اصرار میکنم بگو چته، بالاخره ما دوستیم بابا، بگو دیگه رفیق.
نه چیزی نیست.
تا نگی ولت نمیکنم. جون جلال بگو چته. آخه چیه اینقدر پکری؟
ای بابا چه فایده ای داره جز این که تورم ناراحت کنم؟ مشکل مالیه.
خب این که کاری نداره، من میتونم یه مقدار بهت پول قرض بدم، هر وقت داشتی پس بده، اگرم نداشتی اصلا فضای سرت.
خیلی ممنون جلال جان، مشکل من با این پولا حل نمیشه.
آخه تو بگو چقدر میخوای. خب شاید من بتونم حلش کنم. خدا رو چه دیدی؟
والا مربوط به مادرمه، اگه بخوام درست حسابی بهت بگم باید از اینجای قضیه شروع کنم که یه مدتی کارش فقط گریه است. یواشکی سر نمازاش گریه میکنه. وقتی من 12 سالم بوده حسره گرفتم، اما موقع نظم میکنه که اگه شفا بگیرم و زنده بمونم بره پابوس امام حسین، اما بعدش آقام از دنیا میره و وضع ما اینجوری میشه و حسرت این زیارت میمونه به دلش. فکرم خیلی مشغول کرده.
داود خرج سفر کربلا چقدره؟
خیلی زیاده جلال جان، من و تو نمیتونیم جورش کنیم.
من حاضرم هرچی دارم و ندارم بدم به حس مادر تو راهی کنی.
آخه رفیق تو هم که بدتر از من چیزی نداری، تازه 4 روز دیگه دامادیته. این چه حرفیه که میزنی؟ میترسم جلال، میترسم زبونم لال از دنیا بره و حسرت این که چرا نتونستم پولشو جور کنم و بفرستمش کربلا یه عمر عذابم بده.
شنیدم یه مسجد نزدیک حرم عبدالعظیم هست، یه پیشنماز داره که مشکلات مردم رو حل میکنه.
خب
جهیزی یه جور میکنه، یه در میفرسته برای بی بزاعت و بنایی کنن، خونه براشون درست کنن، خلاصه خیلی کارهای دیگه. کلن دستش تو کار خیره.
راست میگی؟
آره
خیلی خوبه.
میگم پاشو بریم شاه عبدالعظیم، هم زیارت میکنیم هم میریم پیش این حاج آقای، مشکلت رو توضیح بده، شاید بتونه حلش کنه.
بریم آقا بریم.
خلاصه ماجرا رو برای حاج آقا توضیح داد.
عجب.
ایشون گفتن با پولی که از خیری میرسه میتونه یه کمکی به جوانها برای جهیزیه بکنه و یه سقفی برای اونایی که خونه ندارن جور کنه که اینا از نظر اسلام در اولویت هستن. ولی سفر کربلا خیلی پول میخواد. گفت هفته دیگه همین موقع بیایید، اگه پول جور شده بود که چه بهتر، اگر نه خدا یه راهی پیش پاوم میذاره. هفته بعد که با داوود رفتیم پیشش گفت متاسفانه نتونسته پول جور کنه، اما به داوود گفت مادرتو بیار اینجا تا من چند کلمه باهاش حرف بزنم. فرداش با داوود و مادرش رفتیم خدمت حاج آقا.
تنها آرزویه که دارم اگه یه آرزوم برآورده بشه و بتونم دینم و به آقا ادا کنم، دیگه هیچی از خدا نمیخوام، هیچی.
من خیلی تلاش کردم، به آقا پسر گلتونم گفتم، تمام سعیمو کردم اما نشد. اما یه راهی دیگه به نظرم رسیده که بهتر دیدم از نزدیک با شما در میون بذارم.
چه راهی حاج آقا؟
حاج خانم اینی که میخوام بگم حرف من نیست. ببینم شما امام هادی رو قبول دارید دیگه، درسته؟
ای وای خاک به سرم، خب معلومه که قبول دارم، این چه فرمایشی حاج آقا؟
خب امام هادی علیه السلام خطاب به یکی از اهالی شهرری که در خدمتشون بودن اینطور فرمودن: بدان که اگر قبر عبدالعظیم حسنی در شهر خودتان را زیارت کنی، همچون کسی باشی که حسین ابن علی علیه السلام را زیارت کرده باشی. اینو برای همینجور وقتا فرمودن که دست آدم تنگ باشه یا امکان سفر به کربلا به هر دلیلی فراهم نباشه.
راست میگی ناش آقا؟
گفتم که حرف من نیست، محال آقا امام هادی راست نگفته باشه.
اون که بله، زبونم لال.
آش خانم برای ما هم دعا کنید.
چشم.
پیشا پیش میگم زیارتتون قبول باشه.
خدایا.
داوود بنابه توصیه حاج آقا مادرش رو آورد اینجا زیارت. شب که مادرش میخوابه خواب عجیبی میبینه.
بانوی محترم، زیارت قبول.
آقا شما کی هستی؟
من از طرف همون کسی صحبت میکنم که آرزو داشتید به زیارتش بیایید.
یا حسین مظلوم،
زیارتتون قبول بانو. آقا زیارت شما و نزد شما رو پذیرفته.
پدر و مادرم به قربانت یا حسین غریب. آقا شما رو به خدا بم بگید چی کار کردم که همچین فیض بزرگی نصیبم شده.
شما امروز به زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی رفتید. این مانند این است که به کربلا رفته و سرور و سالار شهیدان رو زیارت کرده باشید. زیارت شما قبول است.
جانم فدای آقا. یا امام حسین، یا حسین،
مادر،
یا حسین.
مادر چی شده؟ چرا گریه میکنی؟
یا حسین
مادر
سرم.
چی شده؟
الهی پیر بشی عزیزم. خواب دیدم، الان خواب دیدم. خواب یا آقای نورانی رو دیدم که گفت از طرف آقام با حرف میزنه، گفت زیارتم قبول افتاده. زیارتم قبول افتاده.
خدا رو شکر، خدا رو شکر.
صدا رست گوشم نمیره. خدایا
شکر. عجب داستان خوبی بود.
اینو برات گفتم که بگم ارزش و مقام این آقا چقدر بالاست.
بله.
حالا که امکانات فراهم شده و میشه به کربلا رفت، ولی تا میتونی به زیارت این آقا که اینقدر به شما نزدیکه بیا. قریب بود اینجا.
بله چشم.
درس رو شروع میکنیم بچه ها.
آخ جون آقای معلم، من عاشق این درسم آقای معلم.
بچه ها شما راجع به گاز طبیعی چی میدونید؟
کجا گاز طبیعی آقای معلم؟
نه خود گاز، سوختی به نام گاز طبیعی.
بخاری و آب گرم کن و اجاق گاز و منقل کبابی و شفاشخونه ها و یه عالم از دستگاه ها با گاز طبیعی کار میکنه آقای معلم.
آفرین به شما بچه های باهوش. خب به نظر شما وظیفه ما در قبال مصرف گاز طبیعی چیه؟
باید گاز طبیعی رو درست مصرف کنیم آقای معلم.
آفرین، اون وقت چرا؟
چون گاز طبیعی انرژی مورد نیاز نسل‌های آینده این مملکت هم هست آقای معلم.
آفرین بچه‌ها.
شرکت ملی گاز ایران.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2
1.
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه‌ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
ماجراهای من یعنی آقای تلنگوری.
خب دیگه چه خبر؟
هیچی، کار بدو
خب ما هم همینجوری هستیم دیگه.
خب مزاحمت نشم.
شما مراهمید؟
کاری نداری؟
نه قربانت، خوشبخت شدم.
منم خوشبخت شدم، خدا حافظ.
سب کو
جانم، چی شده؟
چی گفتی؟
کی؟
موقع خداحافظی
عرض کردم خوشبخت شدم.
یعنی الان تو خوشبختی؟
قربانت، آره خدا رو شکر.
نه عزیز جان، نه منظورم این بود که با حرف زدن با من خوشبخت شدی.
اصطلاح دیگه پسر خاله تلنگوری.
بله، ولی اصطلاح غلطیه.
چطور؟
ببین پسر خاله، آدم با حرف زدن با یه آدم دیگه خوشبخت نمیشه که، نهایتش خوشوقت میشه. یعنی شما با اعلام این که خوشوقت شدن به طرف مقابلت میگی که اون دقایق و لحظات و اوقاتی رو که با شما گذروندم برای من خیلی خوش بود.
الان من دقیقاً چی باید بگم پسر خاله تلنگوری؟
آها گیت شدی؟
یک کمی.
باید بگی خوشوقت شدم. البته نمیخواد خیلی ویش تاکید بذاری، خیلی راحت خوشوقت شدم.
همین دیگه، گفتن خوشبخت راحت تر از خوشوقته.
خیلی خوب باشه، میدونم پسر خاله جان، میدونم. مشکل کارم دقیقا همینجاست، خیلی از کلمات و عبارات همین بلا سرشون اومده، در اثر تنبلی زبان یا تنبلی فکری یا هر گونه تنبلی دیگه، و البته گاهی از روی ندونستن این بلا سر این کلمه ها و عبارت ها اومده.
خیلی جالب بود.
آره خیلی جالبه.
خب دیگه کاری نداری؟
نه پسر خاله جان، به سلامت.
خوش وقت شدم پسر خاله تلنگوری.
آفرین. فقط یه تلنگوری کوچولو لازم بود که انجام شد، خدا رو شکر.
بله خدا نگهدارت پسر خاله جان.
خدا نگهدار.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اتفاقی بود، فکر نمی کردم که با تو روبرو شم، یا که انقدر زود به این آسونی با یه نگاه زیر و روشم. کسی میتونه به این راحتی عاشقم شه، همه یه دنیاش روزا و شبهاش ساده بیاد و مال من شه. دوست دارم، وقتی از دنیا بریدم دیدم یکیم شبیه من هست، خسته خسته خیلی آروم تو دلم گفتم جفتم اینه بود، تو شنیدی حرفاما، همین که هستی واسه من بسته.
سپاس از همراهی شما. جعبه موسیقی این نام برنامه است که به شما تقدیم خواهد شد.
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ بودند، همه حرفها ترانه.